بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان گرامی. انشاءالله که عصرتون بخیر باشه. امروز می خواهیم در واقع ورود کنیم به در واقع یک موضوع دیگر از مباحث مهم علوم شناختی که به طور ویژه پرداختن به معماری های ذهن رو مورد توجه خودش قرار داده. ماژول ها و معماری هایی که بر اساس اونها ذهن فهم میشه و مطالعه ذهن صورت میگیره، خب اینها از یه جهت خیلی اهمیت دارن. نامی که میشه بر اساس همین ماژول ها ما عامل های هوشمند و مؤلفه های هوشمند رو در سیستم های هوش مصنوعی پیاده سازی بکنیم. از این جهت خب این مطالعه همون اندازه‌ای که برای روانشناس ها حائز اهمیت هست و برایشون جذابیت داره، برای ما هم که در حوزه علوم مربوط به هوش مصنوعی درگیر هستیم اهمیت خواهد داشت. ولذا ابتدای مبحث رو با مروری بر معماری هایی برای عامل های هوشمند آغاز میکنیم. خب مباحث این قسمت همچنان از پارت 2 هست، Models and Tools، و وارد فصل 8 میشیم. انشاءالله تو این جلسه و جلسه آینده این فصل رو به جمع‌بندی خواهیم رسوند. عنوان فصل 8 هست Modules and Architectures، در واقع پیمانه ها یا همون ماژول ها و معماری ها. و در قسمت اول میخواییم حالا معماری های برای عامل های هوشمند رو مرور بکنیم. در واقع خب میدونیم که کار علوم شناختی مطالعه معماری ذهن بر پایه این فرض هست که شناخت حاصل پردازش اطلاعاته. یعنی این فرایند کاگنیشن و شناخت رو یک نوع محاسبه و کامپیوتیشن ما تلقی میکنیم. در این کتاب که کتاب اصلی درس ما هست، کتاب آقای برمودز، معماری ذهن از سه منظر مورد توجه قرار گرفته. اول اینکه خب این اطلاعات در سیستم شناختی با چه فرمتی منتقل میشن، و بعد اینکه سیستم شناختی چگونه اطلاعات رو منتقل میکنه، و در نهایت اینکه ذهن چگونه سازماندهی شده تا بتونه به عنوان یک پردازشگر اطلاعات و به نوعی به عنوان یک سیستم محاسبه عمل بکنه. خب تا الان ما مدل های پردازش اطلاعات رو عموماً مدل سیستم نماد فیزیکی و شبکه های عصبی مصنوعی رو دیدیم، یعنی در واقع یک نگاه سیمبولیستیک داشتیم به شناخت و یک نگاه کانکتیویسم که در واقع موضوع اتصالگرایی چیزش مشابه شبکه‌های عصبی رو دنبال می‌کرد. در واقع به سوال اول و دوم تا حدی پاسخ داده شده، یعنی اینکه اولا اطلاعات با چه فرمتی منتقل میشه، شیوه‌های بازنمایی اطلاعات رو تقریبا ما در مورد صحبت کردیم، و چگونگی انتقال اطلاعات هم با سازوکارهایی که حالا در مغز به خصوص وجود داره تا حدی برامون واضح شده. اما هنوز سازوکار محاسبات یعنی پردازش اطلاعات در ذهن برامون مجهوله، و حالا میخواییم در واقع تو این فصل به این موضوع ورود کنیم و با دقت بیشتری بهش توجه بکنیم. تو فصل 8 سازمان کلی ذهن مورد بررسی قرار میگیره، و بحثمون هم با موضوع معماری های عامل یا همون ایجنت آرکیتکچرز که در ادبیات هوش مصنوعی مطرح هست شروع میشه. معماری های عامل در واقع یک میشه گفت پیش زمینه ای برای ساخت عامل های مصنوعی به حساب میان، که این عامل ها میتونن شامل ربات ها باشن، به لحاظ سخت افزاری و فیزیکی، یا شامل ربات های نرم افزاری باشن. همه اینها رو به نوعی در بر خواهد گرفت. مشاهده معماری های متفاوت تمایز سیستم های شناختی رو میتونه به ما نشون بده. مثلا اونجایی که ما در مورد معماری ریفلکس بیس صحبت میکنیم، معماری بازتابی، که تقریبا هیچ نوع پردازش خاصی انجام نمیده، تا میرسیم مثلا به معماری هدفگرا و معماری یادگیرنده، که اونجا میبینیم حجم محاسبات به صورت فزاینده افزایش پیدا میکنه. در واقع معلومه که خب سیستم قدرتی که در شناخت داره پیدا میکنه به نوعی از حجم محاسبات و پیچیدگی محاسبات بالاتر اون هست. سیستم های شناختی از پردازش اطلاعاتی که بین سیستم های حسگر تا سیستم های اثرگذار و اند افکتور ها در واقع قرار گرفتن بهره برداری میکنه. عامل های هوشمند در هوش مصنوعی اساساً از یک سری زیر سیستم یا ساب سیستم ساخته شدن که اینها کارشون پردازش اطلاعاته. و اگر ما بخوایم ذهن رو هم همینطور تصور بکنیم که یک مجموعی از زیر سیستم های تخصصی هست که هر کدوم از اونها یک وظیفه مشخصی رو برای پردازش اطلاعات به عهده دارن، خب اینم در واقع میتونه یک تقریب حداقل قابل فهمی برای موضوع ذهن باشه. حتی اگر نخواهیم ادعا کنیم که دقیقا ذهن اینگونه سازماندهی شده، ولی وقتی این رو حالا مشابهتش می‌بینیم به یک عامل هوشمند و بر اون اساس می‌خوایم تحلیلش بکنیم، تا حد زیادی به اون نزدیک میشیم. اولین بار این ایده که ذهن رو به صورت ماژولار مطالعه بکنن، این رو آقای جری فودور مطرح کرد. کتابی رو تحت عنوان The Modularity of Mind یا در حقیقت ماژولار بودن ذهن، همچین کتابی رو ایشون می‌نویسه و از این کتاب این ایده شکل می‌گیره. آقای فودور تو همین کتاب پردازش اطلاعات رو در ذهن به دو دسته تقسیم می‌کنه. یا اینجا یک سری ما ماژولهای تخصصی پردازش اطلاعات داریم که فقط انواع خاصی از اطلاعات رو پردازش میکنن. مثلا فرض کنید یه بخشی فقط اطلاعات تصویری رو پردازش میکنه، یه بخشی فقط اطلاعات صوت رو پردازش میکنه و مواردی از این هست. اما یه بخش دیگه هم هست که بخش غیر تخصصیه و به نوعی عمومی تلقی میشه که به عنوان سیستم پردازش اطلاعات مرکزیه. فرضیه ذهن ماژولار آقای فودور در نهایت اونو میرسونه به جایی که قانون اول فودور رو اعلام میکنه، که این قانون در واقع به نوعی عدم وجود علوم شناختی رو در درون خودش داره مطرح میکنه. آقای فودور مدعی میشه که علوم شناختی به خوبی میتونه فرایندهای ماژولار رو توضیح بده، ولی درباره پردازش مرکزی و اون سنترال پروسسینگ حرفی برای گفتن نداره. البته اینجوری نیست که پاسخی به حرفی آقای فودور وجود نداشته باشه. فودور هم در مقابل بدبینی که حالا بروز علوم شناختی مطرح میکنه، پاسخهای زیادی رو بهش در حقیقت میدن، و یکی از این راه حلهایی که بهش پاسخ میدن این که اصلا وجود اون سیستم پردازش مرکزی رو در ذهن رد میکنن. این افراد که مقابل نظر آقای فودور هستن، اصطلاحا بهشون طرفداران فرضیه ذهن پیمانه‌ای انبوه یا ذهن ماژولار انبوه گفته میشه. پس در مقابل اون فرضیه ذهن ماژولار، ما فرضیه در واقع ذهن ماژولار انبوه رو خواهیم داشت. مسیو ماژولاریتی هایپوتزیس عنوان نگاه مقابل آقای فودور هست. که حالا ما امروز قاعدتا اول یه اشاره میکنیم به معماری های عامل های هوشمند، که اینجا مطالبش برای شما که درس هوش مصنوعی رو گذروندید احتمالا آشناست، و بعدش نگاهی میندازیم به نظریه آقای فودور. انشالله تو جلسه بعدی اون نظریه ذهن پیمانه انبوه که نگاه مقابل آقای فودور هست رو اون رو هم مطرح میکنیم. اون نکته جالبی که در جنبندی جلسه آینده انشاءالله بهش خواهیم رسید، خواهید دید که امکان این که ما بتونیم معماری های ذهن و معماری های شناختی که در هوش مصنوعی وجود داره اینا رو با همدیگه ترکیب بکنیم و در واقع به نوعی بشه رویکردهای نمادگرا و رویکردهای اتصالگرا رو با همدیگه ترکیب کرد و در قالب یک معماری ازش استفاده کرد وجود داره و خب یه معماری ارائه میشه که قاعدتا این ساختار و ویژگی رو داره و کاملا در سیستم‌های هوشمند هم قابل پیاده سازی خواهد بود. اما با این مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم دیگه خودمون ورود کنیم به خود موضوع معماری عامل‌های هوشمند و ببینیم که در واقع این معماری‌ها از چه ویژگی‌هایی برخوردارن. هدف در واقع اینه که بعداً این معماری‌ها رو بتونیم به معماری‌های ذهنی نسبت بدیم و از اینها به عنوان مدلی برای همون مدل معماری‌های ذهن استفاده بکنیم. ما در معماری‌های عامل مؤلفه‌های متفاوتی که یک عامل رو ایجاد می‌کنه و چگونگی سازماندهی این مؤلفه‌ها و ارتباطشون با همدیگر رو ترسیم می‌کنیم. اما سوال کلیدی اینه که خود عامل چیه؟ عامل خب مهمترین مفهوم شاید در هوش مصنوعی که از خود مفهوم هوش شناخته شده تر است و قابل فهم‌تره. ما عامل رو در هوش مصنوعی سیستمی می‌دونیم که محیط خودش رو از طریق سیستم های سنسوری درک میکنه و بر روی اون محیط از طریق سیستم های اثرگذاری که داره، از طریق افکتورهایی که داره کنش میکنه و در اون موجودیت که محیط خودش رو درک میکنه و روی محیط اثر میذاره، این رو اصطلاحاً در ادبیات هوش مصنوعی بهش ایجنت یا عامل میگه. خب برای عامل معماری‌های متفاوتی وجود داره، اما به طور ویژه دانشمندان شناختی همه نوع از معماری عامل رو خیلی بهش توجهی نکردن. شاید بیشترین نوع معماری‌هایی که بهشون توجه شده و از نگاه اونها ارزش مدل سازی داشته این سه مدل عامله که یکیش در واقع عامل‌های سیمپل ریفلکس هست، عامل‌های باستابی ساده، دومی عامل‌های گول بیسد هست، عامل‌های مبتنی بر هدف و نهایتاً عامل‌های لرنینگ که قابلیت یادگیری دارن، عامل‌های یادگیرنده. این سه معماری رو ما حالا تو این درس مرور می‌کنیم، هرچند شما می‌دونید معماری خیلی متنوع‌تر و بیشتری هم وجود داره. مثلا ما طبق مباحثی در کتاب راسل وجود داره، علاوه بر معماری سیمپل ریفلکس ما معماری مدل بیس داریم و علاوه بر معماری گول بیس معماری یوتیلیتی بیس هم وجود داره که عامل تصمیمات خودش رو به صورت ماکسیموم کردن سود خودش در هر لحظه داره اتخاذ میکنه. و معماری لرنینگ هم در واقع نوع معماری هست که رو همه معماری های گذشته قابل سوار شدن هست. منتها حالا توی این درس علوم شناختی قصد نداریم وارد اون دیتیل خاص درس هوش مصنوعی بشیم، اینجا به همون معماری‌های بیشتر بسنده می‌کنیم که از نگاه میشه گفت دانشمندان علوم شناختی بیشتر مورد توجه بوده و در واقع اطلاعات خوبی رو در خصوص ذهن میشه برای مدل سازی‌ها ازشون استخراج کرد. اولین معماری یا به تعبیری همون ساده ترین معماری رو هم اگر بهش اطلاق بکنیم عامل باستابی ساده است. عامل باستابی ساده یا سیمپل ریفلکس ایجنت عاملی که با قواعد تولیدی مثل اگر آنگاه ساخته میشه. خیلی از دانشمندان علوم شناختی این سیستم ها رو به عنوان یک سیستم شناختی تلقی نمی کنن، میگن که در واقع اینجا خب صرفا یک سری رول ها و قواعد از پیش مشخص داره اجرا میشه، عملا هیچ پردازش اطلاعاتی اتفاق نمیفته و داره یه عملیات ساده روی اطلاعات انجام میشه. البته از نظر ریاضی نمیشه به این ایرادی گرفت. از نظر ریاضی شما تابع همانی رو هم میتونید در واقع یک نوع پردازش اطلاعات تلقی کنید که همون ورودی گرفته توی خروجی هم همون رو تحویل داده. نمیتونیم اینجا ادعا کنیم که هیچ نوع پردازشی صورت نگرفته. اما اگر حالا بخواد کسی اینجا اصرار بر این داشته باشه که در حوزه شناختی پردازش هایی باید صورت بگیره که زمانگیر باشن و از نوعی پیچیدگی حداقلی برخوردار باشن، بعد میشه اونجا اینجوری گفت که عامل بازتابی ساده اینجا خیلی مدل جالبی برای مطالعه سیستم های شناختی نیست. مثلا اگه قانون تولید میگه که اگر شرط الف محقق شد آنگاه کنش ب رو انجام بده، این یه مدل. خب این سیستم ها قاعدتا چون پایه‌ای برای سایر مدل ها به حساب میان، مطالعهشون مهمه، لذا اجزای همین سیستم ساده رو هم میتونیم اینجا مرور بکنیم. اینجا همونطور که ملاحظه میکنید عامل داریم و محیط، اینجا عامل، اینجا هم محیط. عامل از طریق سیستم های سنسوری که داره محیط رو درک میکنه، یعنی پرسپشن انجام میده، و از طریق اکچوئیتوری که داره روی محیط کنش انجام میده. خب وقتی از طریق سنسور اطلاعاتی دریافت میشه، در واقع یک ساب سیستم نسبتا ساده وجود داره که از روی اطلاعات سنسوری حالت محیط رو میفهمه. مثلا فرض بفرمایید، حالا خیلی ساده بخوایم مثال بزنیم، مثلا دمای محیط رو، عدد دمای محیط رو میخونه، مثلا 25 درجه. بعد شما دو حالت دارید، دمای مطبوع، دمای نامطبوع. مثلا دمای زیر 10 درجه و بالای 30 درجه نامطبوعه. این فقط چک کنه ببینم اون عدد بین تو کدوم بازه قرار گرفته، بازه دمای مطبوع یا نامطبوع، اینو تشخیص میده. بعد بر اساس این وضعیت محیط و حالت محیطی که تشخیص میده، حالا مراجعه میکنه به اون کاندیشن اکشن، ببینه وضعیت محیط و استیت جاری با کدوم کاندیشن تطبیق پیدا میکنه. هر کاندیشنی باش تطبیق پیدا بکنه، اکشن و کنش متناظرش رو اینجا بر اساس این ماژول تعیین میکنه و میده به اکچوئیتور که اون رو روی محیط انجام بده. خب میبینید که عملا همه چیز انگار از قبل کدگذاری شده است و این فرایند فرایندی نیست که حالا عامل انگار به نوعی تفکر و دلیبریشن وادار بشه. این چیزی که از قبل براش مشخص شده رو صرفا داره رله میکنه و اجراش میکنه. از این جهت خب خیلی این جنبه شناختی شاید نداشته باشه. حالا ممکنه گفته بشه که عامل انسانی هم ممکنه بعضی وقتا به صورت بازتابی عمل بکنه، این درسته، اما خب در خیلی از مواقع عامل انسانی رفتارش تابعی از باورها و آرزوها و حالا عقایدش هست، یا ممکنه حتی ترسها، امیدها، نفرتها یا چیزهای دیگه هم که داره روی اون تصمیمش اثر بذاره. بنابراین ما به نوعی پیچیده تر و پیشرفته تری از مدل عامل هوشمند برای فهم عملکرد انسانی نیاز خواهیم داشت. هرچند اگر شما فقط دنبال مدل کردن رفتارهای ریفلکس باشید، رفتارهای بازتابی و واکنشی رو بخواید صرفا نشون بدید، این مدل مدل خوبی به حساب میاد و به اندازه کافی برای این کار ساده و در این حال کافی هستش. اما الگوی دیگری برای عامل ها معماری دیگه، معماری گول بیسته، معماری مبتنی بر هدف. این معماری قاعدتا به صورت ساده روی اطلاعات کنش انجام نمیده، یعنی به سادگی اون سیستم قواعد تولید اگر آنگاه نیست و یک فرایند محاسباتی پیچیده تر اینجا باید شکل بگیره. در واقع یک قانون تولید یا قاعده تولید ساده‌ای وجود نداره که منحصرا مشخص کنه که عامل در یک موقعیت مشخص چه رفتاری خواهد داشت، بلکه عامل همیشه باید پیامد یا کانسیکوئنس و نتیجه هر کنشی که میخواد انجام بده رو در راستای اهداف خودش سنجش بکنه. و همیشه اون کنشی رو انتخاب خواهد کرد که در راستای رسیدن به هدفش باشه. البته تو این معماری هیچ گونه یادگیری فرض نشده، یعنی عامل از تجربه خودش و کنش‌هایی که در طول زمان انجام میده درس نمیتونه بگیره که حالا خودش رو اصلاح کنه یا رفتارش رو بهبود بده. به خاطر این ویژگی البته گفته میشه که باز این مدل برای مدل سازی ذهن انسان که به شدت به قابلیت یادگیری وابستگی داره مناسب نیست، ولی خب به هر حال باز یک سطحی از توامندی‌ها و قابلیت‌های ذهن رو میتونه برای ما بازنمایی بکنه. از نظر ساختار عامل ما در واقع همون ارتباط بین عامل و محیط از طریق سنسور و اکچوئیتور رو همچنان داریم، منتها اینجا که اطلاعات سنسور به افکتور و اکچوئیتور میخواد تبدیل بشه، برای تشخیص وضعیت دنیا اینجا از حالت محیط، قوانینی که مربوط به اِوولوشن و تحول دنیا هست و اطلاعاتی که در مورد اثر کنش‌های عامل وجود داره از اینا استفاده میشه تا دقیقا معلوم بشه که اصلا عامل در حال حاضر تو کدوم وضعیت قرار گرفته. وضعیت عاملی که مشخص شد، حالا از روی برآیند و برآمد نتایج کنش‌هایی که عامل انجام میده میتونه متوجه بشه که اگر مثلا کنشی مثل A رو انجام بده در نتیجه انجام اون چه اتفاقی میفته. حالا این نتایج رو میذاره در مقابل گل و هدف یا اهدافی که بهش داده شده. از روی این دو میتونه تصمیم گیری بکنه که حالا کدوم کنش رو باید انجام بده، اون کنش رو انتخاب میکنه و روی محیط صورت میده. اما خب اشاره کردیم که نقطه ضعف این مدل نداشتن قابلیت یادگیری، لذا میریم سراغ سطح بعدی عامل ها که عامل یادگیرنده یا لرنینگ ایجنت هست. عامل های لرنینگ ایجنت به طور در واقع ذاتی قابلیت تشخیص خطاها رو دارن، یعنی وقتی عامل کنش رو انجام میده از طریق فیدبکی که از کنش خودش میگیره میتونه متوجه بشه که مثلا کاری رو درست انجام داده یا انجام نداده، و از طرفی میتونه با استفاده از تجربه راه‌های مختلف رسیدن به اهداف خودش رو در پرتو شکست‌هایی که در گذشته خورده پیدا بکنه و اون مسیر رو به دست بیاره. یعنی یک نوع سازوکار آزمون و خطا در رفتار عامل اینجا دیده میشه و به مرور که عامل جلوتر میره وضعیت و شرایط بهتری تو کنش ها و رفتار خودش ایجاد میکنه. خب اینجا شما میتونید اولا هر معماری از عامل ها رو در جزئی به اسم پرفورمنس المنت قرار بدید. مثلا اینجا میتونه یه عامل گول بیس باشه، یه عامل ریفلکس بیس باشه، یا هر نوع عامل دیگری به عنوان پرفورمنس المنت اینجا میتونه قرار بگیره که قاعدتا اطلاعات سنسورها به این پرفورمنس المنت داده میشه و اون کاری که باید انجام بشه به افکتور تحویل داده خواهد شد. مطابق خود این پرفورمنس المنت با مکانیزم تکمیلی که برای لرنینگ پیش بینی میشه میتونه کاری بکنه که رفتار این عامل که از طریق پرفورمنس المنت قابل مشاهده هست در طول زمان بهبود پیدا کنه. به این شکل که یک کریتیک یعنی نقاد ما داریم، این نقاد از محیط بهش یک پرفورمنس استاندارد داده میشه، یک استاندارد کارایی که باید رفتار عامل رو با این استاندارد همیشه بسنجه. کار کریتیک نقد کردن رفتار عامل. که در واقع از اطلاعات سنسوری که دریافت میکنه یه بخش از اطلاعات سنسوری نشون دهنده فیدبک رفتار عامل هست. مقایسش میکنه با اون استانداردی که بهش داده شده، بر اساس اون به عامل فیدبک میده. مدام فیدبک رو میده به بخشی به اسم لرنینگ المنت، اون عضوی که در واقع کار یادگیری رو برای عامل ما انجام میده. مثلا فرض کنید حتی اگه عامل ریفلکس بیسد هم باشه، شما اون جدول پروداکشن رول رو میتونید یاد بگیرید. یا مثلا در عامل گول بیس گول رو میشه یاد گرفت. خب بنابراین لرنینگ المنت تغییراتی که در پرفورمنس المنت رخ داده رو به عنوان ورودی میتونه دریافت کنه و اطلاعاتی که به دست میاره مثل چگونگی اصلاح رفتار پرفورمنس المنت اینها رو به عنوان نالج بهش برگردونه. منتها برای اینکه فرآیند لرنینگ اتفاق بیفته، به خصوص در سازوکارهای استقرایی که نیازمند ما تجربه هستیم، بر اساس لرنینگ گولز یا همون اهداف یادگیری به بخشی به اسم پرابلم جنریتور مأموریت میده که آزمایش های مناسب رو برای انجام طراحی بکنه و اونها رو در اختیار پرفورمنس المنت قرار بده. مثلا وقتی فرض کنید کسی میخواد رابطه بین مثلا سرعت پرتاب اولیه، سرعت اولیه پرتاب یک شی و زمان برخوردش به زمین، این رو میخواد رابطه رو پیدا بکنه، قاعدتا تو مدل استقرایی باید چندین نمونه و سمپل از این مسئله تهیه کنه. مثلا این آزمایش رو 10 بار، 20 بار، 1000 بار انجام بده، داده هاش رو گردآوری کنه، بعد از این داده ها مدل رو بتونه استخراج کنه و یاد بگیره. و واقعا هم در سیستم های یادگیری که عموما بر مبنای یادگیری استقرایی هستن از همین سازوکار استفاده میشه. این که حالا چه نوع مسئله ای طراحی بشه و تکرار بشه و نمونه هاش تولید بشه، اینها توسط پرابلم جنریتور رقم میخوره. خب در واقع اینجا طراحان سیستم های شناختی محاسباتی عامل یادگیرنده رو از زیر سیستم هایی میسازن که هر کدوم یک وظیفه و تکلیف مشخص برای پردازش اطلاعات بر عهده دارن. خب این سیستم شناختی هم که حالا برای لرنینگ ما داریم اینجا بهش اشاره میکنیم، در واقع از یک زیر مجموعه یا اجزایی از زیر سیستم ها ساخته شده و اینها رو در کنار هم وقتی ما قرار میدیم، حالا میتونه اون قابلیت یادگیری رو از خودش نشون بده. خب این بحث اولیه ما از قسمت 8 کتاب که صرفا یه مروری بر معماری عامل های هوشمند بود. 3 تا از معماری های حالا مهم رو اینجا بهش اشاره کردیم. حالا اینو میخوایم الگو بگیریم ازش و برای ذهن هم یه معماری ریاضی ارائه کنیم. این همون معماری هست که همونطوری عرض کردم آقای فودور اون رو تحت عنوان ذهن پیمانه‌ای یا مودولار مایند بهش اشاره میکنه. حالا بیریم جزئیاتش رو با هم میبینیم. اگر سوال یا نکته هم دارید بفرمایید. حالا اینجا صحبت از دیدگاه فودور به موضوع پیمانه‌ای بودن ذهن مطرح هست. مبحث این قسمت همچنان از پارت 2 چپتر 8 و حالا قسمت 8 دوی کتاب رو با هم بررسی میکنیم. اینجا بحث ما در مورد همون تحلیل پیمانه‌ای یا مودولار ذهن هست که آقای جری فودور فیلسوف و دانشمند علوم شناختی در کتاب خودش تحت عنوان ذهن پیمانه‌ای، ذهن مودولار یا حالا به تعبیری دی مودولاریتی آف مایند مطرح کرده. این واقعیت که دانشمندان علوم کامپیوتر عامل‌های هوشمند رو از زیر سیستم‌هایی می‌سازن که هر کدوم یک بخشی از کار پردازش اطلاعات رو انجام میده، می‌خوایم ببینیم این چه کمکی در راستای درک معماری ذهن انسان می‌کنه. همین البته بستگی به این داره که ما چگونه این موضوع رو به عامل‌های انسانی مرتبط می‌کنیم. قطعاً طرز فکرهای مختلفی در مورد ساختار ذهن انسان وجود داره که اصلاً اونها هیچ ارتباطی به زیر سیستم‌های در حقیقت شناختی ندارن. اما خب توی تاریخ روانشناسی ما دوره‌هایی رو دیدیم که توی اونها تصور می‌شده که تمامی فعالیت‌های شناختی توسط یک مکانیزم انفرادی انجام میشه. مثلا در قرن 18 قبل از اینکه روانشناسی یک علم مستقل باشه، یک گروهی از فلاسفه که بهشون در واقع تجربه گرایان بریتانیایی میگفتن، عنوان در واقع گروهشون بوده تجربه گرایان بریتانیایی تصویری انجمنی، که اینها میشه گفت بله تجربه گرایان بریتانیایی بودن که در واقع یک تصویر پیوندی و اسوسییتیو از ذهن رو مطرح میکنن و طبق تفکر اونها فرایند شناخت یک نوع برقراری ارتباط بین تصاویر ذهنی بوده. توی روانشناسی استیمولوس ریسپانس که همون بحث محرک و پاسخ توش مطرحه، که خودش هم از روانشناسی رفتارگرا منشعب میشه، این نظریه خیلی طرفدار داره چون در واقع با اصول و قواعد اون سازگاری پیدا میکنه. و تا اون موقع هیچ کدوم از طرز فکرهایی که در مورد مکانیزم شناخت وجود داشته، از ذهن به صورت یک مجموعی سازماندهی شده از زیر سیستم ها صحبت نکرده بودن. تا نوبت میرسه به آقای فودور که در واقع یک فیلسوف نظریه پرداز در حوزه لنگویش آف تاوت هست، یعنی همون بحث زبان تفکر. ایشون نظریه ذهن پیمانه ای رو در سال 1983 توی کتاب خودش مطرح میکنه و در اون از این نظر که ذهن داره یک سری زیر سیستم های خودمختار شناختی هست دفاع میکنه. فودور فرضیه اصلی خودش رو در تایید روانشناسی قوای ذهنی ارائه میکنه که اون هم جالبه که توسط یک فردی که جمجمه شناس بوده به اسم آقای فرانس جوزف گال مطرح شده استفاده میکنه. گال رو میشه از نخستین افرادی شمرد که در حوزه آناتومیکال نورولوژی و در واقع بحث نورو آناتومی کار علمی انجام داده و تلاش کرده بود که بین کارکردهای معین ذهنی و نقاط خاص مغز ارتباط پیدا بکنه. اون نقشه که حالا خیلی معروفه به عنوان نقشه جمجمه شناسی انسان، که حالا انگار هر ناحیه مغزی وظیفه خاصی رو به عهده داره، خب به ایشون منتسب است و ایشون اون رو توی تقریبا 30 سال گذشته معرفی کرد. گال یه نظری هم داشته خیلی جالبه. گال میگفته که این تمایلات مجرمانه‌ای که افراد دارن از روی جمجمه‌شون قابل تشخیصه. فودور البته اینطوری نمیخواسته به این موضوع بپردازه، ظاهراً حالا خیلی هم علاقه نداشته این رو تایید بکنه، اما اعلام میکنه که نظر اون در خصوص اینکه ذهن متشکل از یک سری توانایی‌های شناختی نیمه خودکار هست و نیمه خودمختار صحیحه. فودور استدلال میکنه که روانشناسی قوای ذهنی گال نه تنها جایگزینی برای مفهوم یکپارچگی معماری ذهنی که در روانشناسی استیمولوس ریسپانس رفتارگرا شاهد اون هستیم جایگزین مناسبی برای اون هست، بلکه به قول خودش برای روانشناسی افقی قوای ذهنی که در بین روانشناسان و دانشمندان علوم شناختی معاصرش فراگیر شده بود نیز یک راه چاره ارائه میکنه. چون ظاهراً از روش روانشناسی قوای ذهنی اونها پرهیز داشتن، ولی اغلبشون برای اعتقاد بودن که در حال مطالعه حافظه یا توان مثلا توجه و اصطلاحاً اتنشن هستن، که در واقع اون با این نوع برخورد عملا اومده بودن مکانیزم‌های شناختی رو جدا کرده بودن. وقتی ما حافظه رو جدا بررسی کنیم، توجه رو جدا بررسی بکنیم، انگار داریم مکانیزم شناختی رو جداگونه مورد مطالعه قرار میدیم، که این خودشون رو تناقض توی نگاهی که اونها اعلام میکردن. نکته اینه که مطالعه تجربی حافظه و مثلا توان توجه به طور مستقل امکان پذیره. این که ما این رو بخوایم به این شکل تصور کنیم که میتونیم اینها رو مستقل از هم مطالعه بکنیم، متضمن این باید باشه که حافظه و توجه کلن دوتا مکانیزم شناختی متمایز از یکدیگر دارن. در صورتی که کار حافظه به طور کلی ذخیره و بازیابی اطلاعاته و کار توجه که همون اتنشن باشه انتخاب یک قطعه از اطلاعاته که در بدنی داده ها مهم به نظر میرسه. حالا فودور میاد میگه که این یک نوع روانشناسی افقی، یعنی هورایزونتال، یک مطالعه هورایزونتال از توانمندی ها و قوای شناختی رو مد نظر قرار میده. چون حافظه و توجه قوای ذهنی عمومی هستند و هر نوع اطلاعاتی صرف نظر از اینکه چیه ممکنه ثبت و ضبط بشه، و از اون طرف هم هر چیزی ممکنه جلب توجه بکنه. فودور میگفت اون چیزی که کار گال بر اساس اون برجسته شده و اهمیت علمی پیدا کرده اینه که گال میاد یک سری قوای شناختی عمودی رو معرفی میکنه. چون سیستم های شناختی که گال با میشه گفت ناحیه بندی کردن جمجمه اونها رو شناسایی میکنه، عملکرد اونها برای یک دامنه خاص مطرح هست، در واقع دومین اسپسیفیک میشن، و از اون جهت پردازش اطلاعات رو به صورت تخصصی انجام میدن. حالا این قواعد ذهنی ممکنه برای تحلیل شکل اشیا یا بازشناسی شباهت ها یا چیزهای موارد شبیه به این تخصیص پیدا کرده باشن. و نکته دیگه این که اونها میتونن از نظر اطلاعاتی با کپسول های اطلاعاتی سر و کار داشته باشن، یعنی اطلاعات کپسوده شده و مشخص شده و محدود شده براشون مطرح باشه، به این معنی که فقط اینطوری نیست که وظایف ویژه به عهده داشته باشن، بلکه طیف محدودی از اطلاعات رو نیست به درون خودشون راه میدن. پس هر نوع اطلاعاتی هم داده هر موجود دیگه نمیشه، و هر قوه ذهنی عمودی یک پایگاه میشه گفت اطلاعاتی منحصر به فرد خودش رو خواهد داشت که وظیفه که به اون مربوط هست رو داخل خودش ذخیره کرده و نگهداری کرده، و از اون طرف هم قوای ذهنی فقط میتونن از اطلاعات ذخیره شده در پایگاه اطلاعاتی خودش استفاده کنن. که در واقع فودور به این قوای شناختی عمودی اصطلاحاً پیمانه های شناختی یا همون کاگنیتیو ماژول اطلاق میکنه. خب پس اینجا ما دو نوع سازماندهی رو میتونیم ببینیم که در واقع نگاه فودور یکی از اینها رو در واقع روش تأکید خواهد کرد. یک نگاه هورایزونتال ارگانیزیشن هست، نگاهی که بهش میگیم در واقع سازماندهی افقی. در نگاه سازماندهی افقی میگه ذهن بر حسب توانایی ها و قابلیت های شناختی عمومی سازماندهی شده، مثل ادراک، مثل حافظه، مثل توجه. اما در مقابلش در ورتیکال ارگانیزیشن، یعنی سازماندهی عمومی، میگه ذهن در قالب سیستم های جانبی تخصص یافته به اضافه یک سیستم مرکزی که در میانه اونها هست سازماندهی میشه، که اینها رو در واقع یکی بهش میگه perceptual systems، سیستم های ادراکی، یکی رو بهش میگه central processing، پردازش مرکزی، و یکی هم میگه سیستم های موتوری، motor systems. این میشه در واقع یک سازماندهی عمودی. اما این مدل چه ویژگی هایی داره؟ جنبه های نظری و تئوریتیکالی که در نگاه فودور وجود داره در واقع در پاسخ به این سوالی که رابطه بین پردازش اطلاعات در فرایند ادراک و فرایند شناخت چیه؟ یعنی ما یک مرحله پرسپشن داریم که اطلاعات از سنسورها دریافت میشه، حالا میخواد خود اطلاعات فهم بشه که چی بوده، یه مرحله کاگنیشن داریم که حالا میخواد رو اینها پردازش بکنه. در واقع توی مدل افقی، در مدل افقی که عرض کردیم مثل تقسیم بندی به ادراک و حافظه و توجه و اینها، هیچ مرز واقعی بین فرایندهای ادراکی و شناخت مرکزی وجود نداره. اما در مدل ورتیکال و عمودی بین سیستم‌های ادراکی و پردازش مرکزی ما می‌تونیم تفاوت‌های بنیادینی ببینیم. خب حالا تلاش میشه که مرزی که بین این دو نگاه هست تا جایی که ممکنه محو بشه و این مرز رو در واقع ما ناپدید بکنیم، یا حداقل به همین تعبیری که اینجا میگه بلرینگ، یعنی حالت مات شده که حالا مرزه یه مقدار حالت فازی پیدا بکنه، خیلی مرز دقیقی نباشه. در واقع میشه اینجوری گفت که رویکردهای شناختگرا به ادراک، مثل نگاهی که حالا در نگاه گریگوری و برونر دیده میشه، اینها بیشتر بر هوشمندی ادراک تاکید میکنن، یعنی خود اون فرایند میشه گفت پرسپشن نوعی هوشمندی داره. اینا میگن که خود پرسپشن و ادراک حاوی استنتاج ناخودآگاه هست و دانایی عمومی در مورد دنیا و استثناءات اون رو بدون که حتی ما متوجه باشیم در همون قالب ناخودآگاه اینها رو وارد بازی میکنه و تو محاسبات ما دخیل میکنه. یعنی شما تصور کنید خود مثلا سیستم بینایی داره یک سری کارهای پردازشی اینجوری انجام میده و این پردازش ناخودآگاهه، یعنی در سطحی که ما مثلا اشراف نداریم و نمیدونیم چطور داره انجام میشه، بدون اینکه خودمون مثلا دغدغه نسبت بهش داشته باشیم داره این کار صورت میگیره. و از این مبحث استفاده میشه که تمایز بین پردازش ادراکی و مکانیزم های آزادسازی درونی و باستاب ها و ریفلکس هایی که اتفاق میفته بین اینها تمایز جدی وجود داره و ادراک بیش از یک رفتاری که خیلی ساده به عنوان یک تحریک و تریگر بخواد شناخته بشه عمل میکنه. خب اینجا یه مقدار پس نگاه نسبت به اون چیزی که حداقل در سیستم‌های فنی وجود داره عوض میشه. ما مثلا در سیستم‌های فنی اینجوری عمل می‌کنیم که سنسورها اطلاعات رو می‌گیرن، خودشون دیگه نسبت به اطلاعات هوشمندانه رفتار نمی‌کنن. این اطلاعات میاد در این سیستم پردازشی مورد در واقع بررسی قرار می‌گیره و بر اثر اون پردازشی که صورت می‌گیره بعداً فهم میشه که مثلا چه تصویری دیده شده، چه صدایی شنیده شده و مواردی از این است. خب اینجا به مکانیزم های آزادسازی غریزی که حالا بهشون در واقع میتونیم مکانیزم های آزادسازی درونی هم بگیم، اینیت در واقع منظور همون ویژگی های درونی و غریزی هست که وجود داره، بر اساس اینها میشه یک بخشی از مسئله رو توضیح داد. برای مثال این پرنده‌ای رو مثلا تصور کنید که در حال نوک زدن هست، یا مثلا پاسخ اون قضاسازی در قضادهی که ما مثلا به کودکان داریم وقتی مثلا دچار بیماری انگلی میشن، اینها پاسخهایی که به نظر میرسه براش یک سیمبندی مشخصی از قبل توی اون موجود زنده وجود داره و پردازش پیچیده‌ای انجام نمیده، یعنی کاملا به شکل غریزی به اینها پاسخ میده. خب این مکانیزم غریزی چه ویژگی دارن؟ میشه در واقع این پنج تا رو براش ذکر کرد که این که همیشه به وسیله تحریک‌های خاص فعال میشن، همیشه شکل مشابهی دارن، در همه اعضای یک گونه از اون جانوران دیده میشه و یکسانه، مستقل از تاریخ خلقته. یعنی مثلا در مورد گربه اگر ویژگی غریزی رو میگیم، از روز اولی گربه خلق شده تا انتهای جهان این ویژگی در گربه ها هست، با یادگیری و اینها تغییر پیدا نمیکنه و از زمان تولد و بکارگیری هم نمیتونه تغییر پیدا بکنه، ثابت میمونه، یک ویژگی ثابت. خب اینجا فرایند پردازش ادراکی میتونه براش دو تا امکان وجود داشته باشه. یک امکان اینه که ما بگیم کلن پردازش ادراکی شامل پردازش اطلاعات به همون شکل محاسباتیه، یعنی با الگوریتم انجام میشه و در یک زمان محدود فرایند به خاتمه میرسه. یا اینکه بگیم نه، پردازش اطلاعات در فرایندهای ادراکی بر روی اطلاعات ذخیره شده ای که به صورت متمرکز هستند مطرح میشه. خب روی کارتایی که نگاهشون در واقع شناختی‌گرا هست، کاگنیتیویست، نگاهی کاگنیتیویست، هم گزاره یک و هم گزاره دو رو میپذیرن، یعنی هر دو براشون قابل قبوله و تناقضی نداره. اما نگاه ماجولاریتی که آقای فودور مطرح میکنه، این نگاه این رو میپذیره که پردازش ادراکی شامل اطلاعات محاسباتیه، یعنی اون یک رو میپذیره اما دو رو نمیپذیره. این که بخواد ادعا کنه پردازش اطلاعات در ادراک بر روی اطلاعات ذخیره شده ای که مثلا از سنسور دریافت شده داره صورت میگیره، این رو دیگه نگاه آقای فودور نمیپذیره. بنابراین یک زیر مجموعی از نگاه کلی شناختی گرا هاست و نسبت به اون دیگاه کلی محدودتر به حساب میاد. خب اینجا حالا بحث هایی شکل میگیره در مورد اینکه آیا مثلا نگاه فودور درست هست یا نه، یا نگاه مقابلش رو باید تصور کرد. خب یکی از این بحث ها با اتکا به فقر مباحثه های تحریک صورت میگیره. اینجا نشون میده که اطلاعاتی که به شبکیه در چشم میرسه محتوای اون ادراک رو تعیین نمیکنه، یعنی کار انگار کاملا یک کار بازتابی و واکنشیه، اما اطلاعات شبکیه باید به یک نحوی به صورت الگوریتمیک تبدیل بشن تا اون تصویر بتونه فهم بشه. این یه بحث هست. یه بحث دیگه اتکایش به خطاهای دیده که در واقع این خطاهای دید نشون دهنده این هستن که سیستم های ادراکی به صورت شناختی نفوذپذیر نیستن. نکته ای که در واقع اینجا مطرحه اینه که در شناخت با این نگاه دوم که به بحث خطاهای دید توجه میکنه، اینه که یک سری پردازش های مغزی بعد از دریافت های ادراکی اتفاق میفته و بعدن ما اون پدیده و موضوع رو میفهمیم، در صورتی اگر فقط قرار بود اتکا به موضوع اطلاعات سنسوری باشه، اون ملاحظات و نتایجی که در اثر خطاهای دید شکل میگیره اونها دوباره به وجود میومدن. حالا بحث خطاهای دید خیلی مفصله، ما خیلی هم فرصت نمیکنیم تو درس بهش بپردازیم، ولی میتونید مثلا به بحث درس کامپیوتر ویژن نگاه بکنید. در بیشتر کتابهای کامپیوتر ویژن این مثالا هست که مثلا چند تا خط موازی اگر رسم شده باشه، بعد مثلا یه خط مورب از اونها رد بشه، بعد کسی نگاه میکنه مثلا حس میکنه این خطوط با هم موازی نیستن، یا مثلا یک سری خطوط متقاطع وجود داشته باشن که همشون از یه نقطه ثابت میگذرن. اگر شما از اون نقطه مرکزی اینها یه دایره اون وسط سفید کنید و خارج بکنید از شکل، کسی اون تصویر رو میبینه اون دایره اون وسط رو فهم میکنه، در صورتی که هیچ دایره وجود نداره، ولی چشم با نگاه کردن به اون منظره یه دایره رو حس میکنه. اینا در واقع ملاحظاتیه که نشون میده فهم داره توی سطح بالاتری در شناخت صورت میگیره، صرفا در حد اون ادراک چشمی و تصویری مستقیم نیست. خب حالا یه اشاره میکنیم به این خطاهایی که حالا توی شناخت اتفاق میفته. این خطاها بعضی از مکانیزم هایی که برای تحمیل نظم به تحریک های شبکیه‌ای بسیار متغیر استفاده میشن رو فاش میکنه، که حالا ما یه خطایی داریم تحت عنوان خطای ثبات شکل که به خطای شپارت معروفه، یه خطا هم تحت عنوان ثبات اندازه که خطای پونزو نامیده میشه. نه اگه سرچ بکنید خیلی راحت نمونه هاش الان براتون میاد و میتونید ببینید. نکته اینه که هیچ کدوم از این خطاهای دید نمیتونن توسط باورهای ما تأثیر بپذیرن. این نشون میده که ما درصد شناخت یک نوع نفوذ ناپذیری احساس میکنیم. الان این شکل یک نمونه از خطای شپارت رو داره ما نشون میده که خطای همون ثبات شکل هست. اما موجودهایی که فودور ازشون نام میبره و اونها رو در واقع مبنای پردازش های ذهنی تلقی میکنه، میگه خب اینا یه سری سیستم های پردازش اختصاصی هستن که اولا خاص یک دامنه مشخصن، در حقیقت دامنه اسپسیفیک هستن، پیمانه ها مکانیزم هایی هستن که به شدت خاصن و وظایف محدود و ویژه‌ای رو انجام میدن. موضوع دیگه در واقع این نفوذ ناپذیری به صورت شناختی هست که این رو هم خدمتتون توضیح دادم. بحث دیگه سریع بودن پردازش اطلاعات پیمانه‌ای با سرعت داده‌های ورودی رو دریافت می‌کنه و اون رو به خروجی تبدیل می‌کنه. مثلا توی همین بحث بینایی دریافت های ویژوال ما اون سلول های حساس به نور رو تو شبکیه تحریک میکنه و خیلی سریع اون خروجی که بازنمایی سه‌بعدی شیطه هست تو ذهن ما به وجود میاد. و ویژگی دیگه که اینها کاربردهای غیر اختیاری و اجباری دارند. موجودهای شناختی به صورت خودکار و مستقل به محرک ها پاسخ میدن و تحت کنترل شرایط اجرا نیستن. شواهد هم البته وجود داره که حاکی از اینه که بعضی از انواع پردازش های ویژوال به صورت ماژولار و پیمانه‌ای انجام میشن، به طوری که ما نمیتونیم جلوی بعضی از ادراکات توهمات بصری و همون خطای دید رو بگیریم. حتی وجود این که میدونیم اونجا داره خطای دید و توهم بصری به وجود میاد، ولی جلوش رو به صورت ارادی نمیتونیم بگیریم. اما خب یه سری ویژگی های احتمالی هم اینجا وجود داره، یعنی علاوه بر این چهار شرطی که به عنوان شرایط متعارف برای پردازش های ماژولار ذکر میشه، دو تا ویژگی هم برای پردازش ماژولار بیان میکنه که به عنوان معرف های فرایند های پیمانه‌ای احتمالا میشه ازشون استفاده کرد. یکیش بحث معماری عصبی ثابت هست یا فیکس نورال آرکیتکچر، که در واقع میگیم گاهی این امکان وجود داره که مناطق مشخصی از مغز رو بشه شناسایی کرد که با یک نوع به خصوص از پردازش های پیمانه‌ای در ارتباطه. مثلا یک قسمتی داریم چین سینوسی دوکی شکل مغز که با بازشناسی چهره ها در ارتباط هست، اینو در واقع ادعا میکن. و یکی هم که تحت عنوان الگوهای تخریب ویژه بهشون اشاره میشه، specific breakdown patterns، که پردازش های پیمانه‌ای به شکل بسیار خاص اینجا از کار میفتن. تخریب شدنشون هم کلیدی برای درک شکل و ساختارشون به دست میده. مثلا وقتی که ما یه بیماری مثل بیماری پروسوپاگنوسیا در اون وجود میاد، خب یه نوع اختلال عصبی هست که مانع بازشناسی چهره میشه، ولی سایر اشیا رو شما تشخیص میدید، ولی تو تشخیص مثلا چهره ها به خصوص چهره افراد آشنا تو حالت به مشکل میخورید. خب این باز ازش یه حدسی زده میشه یا برداشتی میشه که یه ناحیه مشخصی در مغز وظیفه داشته که این کار رو انجام بده، و چون ناحیه تخریب شده الان فرد اون کار رو دیگه به خوبی نمیتونه انجام بده. خب مثال های متعددی از این رو میشه دید، مثلا در موضوع تشخیص رنگ، ادراک رنگ ها، تحلیل شکل و اندازه اشیا، بازشناسی چهره، بازشناسی صدا، یا پارس نحوی گفته هایی که داره شنیده میشه. در واقع ایده پایه فودور اینه که این موجودهای جانبی به عنوان ورودی هایی به سیستم پردازش مرکزی سرویس دارن میدن، و برای تولید خروجی موجودهای خروجی متناظر با اینها وجود دارن. حتی میگه بعضی از این موجودها با حواس پیرامونی ما ارتباط نزدیکی دارن، مثلا توی اندام‌های حسی یه سری پردازش اطلاع به صورت محدود اتفاق میفته، مثلا درک رنگ با حواس پیرامونی ما در ارتباطه، یا بعضی از این موارد دیگه اینجا ذکر شده با جریان‌های عمیق‌تر مغزی در ارتباطن، مثل بازشناسی چهره که این احتمال وجود داره که با بعضی از موارد دیگه نزدیک باشه، مثلا درک ریتم و اون روندی که توی صوت یا موسیقی وجود داره، یا بازشناسی شباهت صوتی میتونه اونها نزدیک باشه. یعنی انگار مثلا یک سری اجزای مشترک در مغز هست، یک سری واحدهای مشترک در مغز هست که به هر دو قسمت یا به هر دو تسک سرویس میده و هر دو از اون قسمت دارن بهره مند میشن. در مورد اینکه حالا موجودار بودن و غریزی بودن بعضی از اعمال و رفتار اینها چه ارتباطی با هم میتونن داشته باشن، هم خب فودور در قالب این نظریه توضیح میده، میگه که در واقع مثل سازمان زبان چامسکی، این موجودار بودن اغلب با ادعاهای در مورد غریزی بودن همراهه. برای این پشتیبانی از این دو نوع ادعا، در واقع این فقر مباحثه های تحریک مربوط به حوزه استیمولوس در واقع میتونه استفاده بشه، اما خب ضروری هم نیست، چون بعضی از شواهد که مدار عصبی خاص هستن برای توسعه و رشد نیازمند زمانن و ناگهانی به وجود نمیان، و حتی ما میبینیم کودکان هم در شرایط نوزادی که هنوز مغزشون کامل شکل نگرفتن باز پردازش‌های معنایی میتونن انجام بدن و یه حدی از پردازش‌های معنایی رو دارند. لذا از اینجا هدایت میشه به موضوع پردازش مرکزی. در واقع در موضوع پردازش مرکزی این مطلب بیان میشه که کل فعالیت شناختی نمیتونه در قالب موجودها انجام بشه. فودور تاکید میکرد که وجود فرایندهای روانشناختی که حوزه‌های شناختی رو قطع بکنه ضرورت داره و اون روی تفاوت اون چیزی که سیستم‌های شناختی محاسبه میکنن و اون چیزی که اون موجود زنده باور داره تاکید میکرد. بازنمایی پردازش شده در موجودهای شناختی نمیتونه تنها نوع بازنمایی در سیستم شناختی باشه. ویژگی‌های خاص موجودهای شناختی مثل سرعت یا همون کپسوله کردن اطلاعات اونها رو به ابزاری مفید برای محاسبات تبدیل میکنه، اما همین ویژگی سبب میشه که خروجی اونها ضرورتاً برای ایجاد یک طرح از محیط اطراف مناسب نباشه. همون معنایی که در واقع به عنوان نقشه برداری محیط میگه منظور این هست. البته خب این ظواهر امرش میتونه خیلی فریبنده باشه، بنابراین ما باید خروجی پیمانه های شناختی رو در واقع برای پردازش تکمیلی اطلاعات مورد استفاده قرار بگیریم تا نهایتا مورد ارزیابی و تصحیح قرار بگیره. فودور این رو اینجوری بیان میکنه که میگه این مدل بازنمایی ها میتونن با استفاده از نالج و دانایی مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرن، که این دانایی رو همون اطلاعات موجود در حافظه میدونه، و بعد میگه که این همزمان با نتایج تحلیل ورودی در سایر حوزه ها مورد استفاده قرار بگیره. فرایند رسیدن به بازنمایی تصحیح شده رو هم تثبیت باور ادراک شده نامگذاری میکنه. Fixation of perceptual belief، تثبیت باور ادراکی یا ادراک شده. میشه این فرض رو مطرح کرد که مکانیزم این فرایند به این صورته که به صورت همزمان بازنمایی سیستم های مختلف اطلاعات موجود در حافظه مرور میشه و بهترین فرضیه موجود در مورد جهان اطراف با توجه به انواع مختلفی از داده های موجود به دست میاد. البته فودور به این نکته هم اشاره میکنه که این نوع پردازش اطلاعات نمیتونه حوزه عمومی داشته باشه، نمیتونه از اون قالب کپسول‌سازی اطلاعات بهره‌مند بشه، بلکه باید ما اینجا یک نوع اطلاعات غیرپیمانه‌ای و پردازش اطلاعات غیرپیمانه‌ای هم داشته باشیم، که خودش در واقع اینجا اون رو تحت عنوان پردازش مرکزی یا سنترال پروسسینگ معرفی میکنه، که از اون قسمت مودولار پروسسینگ و پردازش پیمانه‌ای متمایز هست. و اینجا فودور این پیشنهاد در واقع خاص رو مطرح میکنه که اون پردازش مرکزی باید دو تا ویژگی داشته باشه. یکی اون معرفت شناسی طبیعی شده که اصطلاحا توی مباحث بهش مدل کواینی میگن، و ویژگی همسانگردی یعنی ایزوتروپیک بودن. منظور از معرفت شناسی طبیعی شده یا کواینی اینه که به ویژگی های سراسری سیستم حساسیت داشته باشه و به واسطه حالا ادراک معرفتی مثلا سطح بالاتر خود به خود بعضی از چیزها رو حذف نکنه، به اون کلیته ولی بتونه اشراف داشته باشه و اون رو درک بکنه. و در مقابل مدل ایزوتروپیک که به غیر کپسول سازی اطلاعات و عدم استفاده از اطلاعات بسته بندی شده کپسولی شده تاکید میکنه. در واقع در نگاه کوهنی دیدگاه کلنگرانه نسبت به دانش و باورها مطرحه و هدف از پردازش اطلاعات مرکزی هم دستیابی به دانایی هست که بر سیستم نگرش گزاره‌ای به صورت یک کل جامع اشراف به دست بیاره. و جالبه که خود فودور هم وقتی میخواد سیستم باور هر موجود زنده رو مدل بکنه، این رو در قالب یک تئوری علمی مطالعه میکنه و بهش میگه اون در واقع تئوری یک موجود زنده خاص در مورد دنیا هست که اونجا باید حتما ویژگی های ثبات و انسجام رو داشته باشه. ثبات یعنی استحکام سیستم که بهش کانسیستنسی میگیم و انسجام که همون مفهوم کوهرنس هست میگه برای این سیستم باور باید به عنوان یک کلیت ارزیابی بشه و ما نمیتونیم صحت یعنی اکیوریتی و مورد تایید بودن که حالا بحث ولف کانفرم بودن رو اینجا مطرح میکنه، میگه این صحت و مورد تایید بودن یک باور رو نمیتونیم به صورت مجزا و جدا از اون سیستم باوری که این باور توی اون گنجانده شده اون رو مورد مطالعه قرار بدیم. لذا اون نگاه کلگرانی کوهنی رو اینجا نیاز داره. اما در مقابل اون طبیعت ایزوتروپیک یا همسانگردی هم که در مقابلش وجود داره که به این معنی که از هر طرف به اون پدیده نگاه میکنید ویژگی یکسانی ازش برداشت میشه، در واقع اینجا پردازش مرکزی در واقع محصول جنبی اون نگاه کوهنی خواهد بود، به این معنی که پردازش مرکزی در واقع یک بسته اطلاعاتی رو مورد بررسی قرار نمیده، چون پردازش مرکزی از هر طرف ویژگی یکسان نسبت به اون موضوع خواهد داشت، بنابراین فقط یک بسته اطلاعاتی نیست و نمیتونه یک قسمت از باورها رو تایید کنه و قسمت دیگر رو رد بکنه، چون داخل اون کپسول دیگه شما مرزبندی عملا ندارید. تمایز بین پردازش پیمانی و غیر پیمانی هم با این توضیحات یه قابل درک هست. پیمانه های شناختی فودور بین محیط بیرون و سیستم شناختی واسطه ارتباط هستند و اغلب پیمانه های مورد نظر اون مسئول پردازش اطلاعات حسی هن. اما محتمل هم به نظر میرسه که خیلی از وظایف حرکتی که در واقع بهشون موتور تسک میگیم اونها هم توسط ماژولها انجام بشن، مثل ساده ترین کاری که حالا مثل برنامه‌ریزی بهترین حرکت برای دراز کردن دست تا برسه به شیء مثل لیوان که حالا بخواد اون رو برداره. خب اینجا همین کار ساده نیازمند کالیبره کردن اطلاعات در مورد شیء هدف و اطلاعات مربوط به موقعیت دست، وضعیت بدن و موارد دیگه‌ای هست که تو این کنترل مو بهش نیاز داریم. همین کالیبره کردن کدگذاری مکان لیوان رو از دیدگاه سیستم هماهنگی دست محور هند سنترد در برابر سیستم هماهنگی چشم محور آی سنترد نیاز داره و اجرای حرکت هم مستلزم محاسبه مسیری است که از نقطه آغاز به نقطه پایان مورد نیازه و بعد حالا باید میزان اون نیرویی که ماهیچه باید اعمال بکنه، بعد زاویه مناسب مفصل برای رسوندن دست به اون نقطه باید محاسبه بشه، که همه اینا یه سری وظایف تخصصی هستن که این وظیفه تخصصی قاعدتا نیازی به این که یک نقطه پردازش مرکزی برای اینها وجود داشته باشه نخواهند داشت. لذا اگه کسی بخواد اینها رو توجیه کنه میتونه در واقع با همین مدل فودور بگه اینها یه سری موجودهای شناختی سطح پایین‌تر هستند که به طور تخصصی همین کارهای ویژه رو انجام میدن، نه یاد هر کاری رو بتونن انجام بدن. اما خب جنبندی قصه اینه که با فرض اینکه در مورد نقش پیمانه ها و موجودهای شناختی در پردازش حسی و حرکتی حق با فودور باشه، هنوز هم بخش خیلی کوچیکی از زیر سیستم های شناختی شناخته شده رو در بر میگیره. بخش بزرگی از پردازش اطلاعات توسط پردازش مرکزی اتفاق میفته که فودور معتقده که علوم شناختی به خاطر ساختار و حالا ویژگی‌هایی داره بعیده که به اون دست پیدا کنه و بتونه نسبت به اون شناختی حاصل بکنه. اما خب همونطور که عرض کردم این نگاهی هست که آقای فودور مطرح میکنه و در مقابلش نگاه‌های انتقادی هم وجود داره، که این نگاه انتقادی که در واقع این ماژولار بودن رو تا حدی کنار میذاره و به در واقع اون نگاه پیمانه انبوه اعتقاد پیدا میکنه، اون نگاه هم در مقابل این وجود داره که باید تو جلسه آینده در مورد اون هم صحبت کنیم. اون موضوع تحت عنوان The Massive Modularity Hypothesis یا فرضیه پیمانه‌ای بودن انبوه در مقابل نگاه آقای فودور مطرح میشه، که این رو انشالله من تو جلسه بعد در موردش براتون صحبت خواهم کرد. خب اگر دوستان سوال یا نکته‌ای دارید بفرمایید. خب ما انشاءالله جلسه آینده رو فردا، استثناءً فردا صبح ساعت 10:30 شروع میکنیم، یعنی فردا بعد از ظهر دیگه کلاس نداریم، ولی کلاس رو قاعدتاً من فردا صبح ساعت 10:30 آغاز میکنم و انشاءالله نهایتاً تا 11:45 کلاس رو خاتمه میدیم. اگر دوستان سوالی ندارن میتونیم جلسه امروز رو به اتمام برسونیم. بسیار عالی، موفق و معید باشید تا جلسه آینده. خدا نگهدارشون.